11 در ایران است. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. چهارشنبه 27 آذر 1398 است. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. از جمله از سفر حسن روحانی به شرق آسیا خواهیم گفت و تحلیل های پیرامون آن. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از تایید صلاحیت بیش از 91% داوطلبان انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی خبر داد. آقای رحمانی فضلی امروز گفت پرونده 15185 نفر مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع صلاحیت بیش از 91% آنها تایید شد. همزمان رئیس ستاد انتخابات استان تهران از تایید صلاحیت 95% نامزدهای انتخابات مجلس در استان تهران خبر داد و گفت بخشی از رد صلاحیت ها بر اساس استعلام از مراکز چهارگانه، یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال انجام شده است. خبرگزاری فارس میگوید صلاحیت علی شکوری راد، آذر منصوری و جواد امام از چهره‌های منسوب به جریان اصلاح طلب تایید نشده است. بر اساس قانون انتخابات ایران، شورای نگهبان باید در نهایت صلاحیت نامزدهای نهایی را تایید کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را در بلند مدت ناممکن دانست و گفت این تحریم‌ها باید در جایی متوقف شود.
این مسیر وقتی مسیری است که باخت باخته، مسیری است که به نفع هیچ کس نیست، این مسیر نمیتونه بلند مدت ادامه پیدا کنه.
آقای روحانی که در مالزی و در حضور ایرانی‌های مقیم این کشور سخنرانی می‌کرد گفت آمریکایی‌ها ناچارند از این مسیری که در پیش گرفتند بازگردند. رئیس جمهوری ایران دلیلی برای لزوم این اقدام آمریکا ارائه نکرد. او بدون اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران گفت تا باوری ما در برابر فشار خارجی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی بسیار بیشتر از گذشته است. دولت آمریکا میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکره درباره فعالیت‌های هسته‌ای و اقداماتش در منطقه باز نگردد، به اعمال تحریم‌ها و پیگیری سیاست فشار حداکثری ادامه خواهد داد. در ادامه موج بازداشت‌ها در ایران به دنبال اعتراض‌های آبان 98، علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از بازداشت بیش از 250 نفر در این استان خبر داد و آنها را از سردسته‌های اغتشاشات خواند. به گزارش ایرنا، این مقام نیروی انتظامی بازداشت شدگان را به شرارت، تحریک مردم به ایجاد آشوب و اغتشاش، تخریب اموال عمومی و وارد آوردن خسارت به اماکن دولتی، شکستن شیشه خودروهای امدادی و شخصی مردم و حمله به ماموران پلیس و نیروهای بسیج متهم کرد. با وجود گذشت یک ماه از اعتراض‌ها در ایران، موج بازداشت‌ها در ارتباط با این اتفاقات ادامه دارد. مقام‌های قضایی پیشتر وعده داده بودند تکلیف افراد بازداشت شده را به سرعت مشخص می‌کنند، اما تاکنون از روند رسیدگی به اتهامات این افراد گزارش منتشر نشده و روزانه اخبار جدیدی درباره بازداشت افراد تازه منتشر می‌شود. در ادامه نوسان‌های شدید روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، برابری دلار آمریکا و ریال ایران صبح امروز بار دیگر از مرز 13000 تومان فراتر رفت. وبسایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار آمریکا را ظهر امروز تا 13200 تومان هم گزارش کردند. قیمت سکه هم 4,500,000 تومان اعلام شد. قیمت دلار آمریکا هفته گذشته به بالاتر از 14000 تومان هم رسید، اما با دخالت بانک مرکزی تا 12000 تومان کاهش یافت. روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی در یک ماه اخیر پس از گران شدن بنزین و سهمیه بندی آن آغاز شد. و وزارت دادگستری آمریکا یک فرد و سه شرکت اندونزیایی را به نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران متهم کرد. سونارکو کونتجورو، شهروند 68 ساله اندونزی که ریاست شرکتی به نام PTMS آورو ساپورت را بر عهده دارد، متهم است که میلیون‌ها دلار قطعات نو و تعمیر شده هواپیما را که ساخت آمریکا بودند، طی سال‌های 2018 طی سالهای 2011 تا 2018 به شرکت هواپیمایی ماهان ایر فروخته است. شرکت هواپیمایی ماهان ایر به دلیل همکاری با سپاه پاسداران در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنیدید. البته اگه سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، چه کسانی در آبان 98 کشته شدند؟ درباره اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره خواهیم گفت. سفر حسن روحانی به شرق آسیا هدف چیست؟ و حجم قابل توجهی از منابع لایحه بودجه غیر واقعی است، این را ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. بیشتر از یک ماه از اعتراض‌های آبان ماه گذشته و مقام‌های ایران تعداد کشته‌ها و بازداشت شده‌ها رو اعلام نکردند، اما برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در این روزهای اخیر گفتند که بیشتر کشته شدگان نیروهای امنیتی یا افرادی بودند که از منازل خود در مقابل به گفته اونها حمله‌ها دفاع می‌کردند. همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجاست تا صحبت بکنیم در این باره. مهتاب، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه صحبت کرده در این زمینه درباره کسانی که کشته شدند. چی میگه آقای لاریجانی؟
درسته، جدیدترین اظهارات در حقیقت یک مقام رسمی قوه قضاییه مربوط است به سخنان محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که دیروز صحبت کرده بود. بدون اینکه تعداد کشته شدگان رو اعلام بکنه، آقای لاریجانی گفته 85% کشته ها نیروهای امنیتی یا افرادی بودند که به گفته او در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگرا بودن. میدونیم که مقام های جمهوری اسلامی از واژه های آشوبگر و اغتشاشگر برای معترضانی استفاده میکنن که در آبان ماه اعتراضشون رو نسبت به افزایش قیمت بنزین و مشکلات اقتصادی بیان کردن. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران هم که دیروز نشست خبری داشت، او هم علارغم تمام درخواست های بین المللی از اعلام آمار کشته شده ها و بازداشت شده ها خودداری کرد و آمارهایی رو هم که نهادهای حقوق بشری منتشر کردن از جمله عفو بین الملل رد کرد. و خب میدونیم که میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بالاترین مقام حقوق بشری سازمان ملل، در بیانیه‌ای هفته پیش از مقام‌های ایران خواسته بود که این تعداد رو اعلام کنن، اما باز هم اعلام نکردن. عفو بین الملل گفته دست کم 304 معترض کشته شدند در اعتراض‌های آبان ماه. برخی منابع دیگه تعداد کشته‌ها رو بیشتر هم برآورد می‌کنن، از جمله سازمان مجاهدین خلق که گفته بیش از 1500 نفر کشته شدند. اما خب ویدیوهایی هم منتشر شده از اعتراض‌های آبان ماه، شاهدان عینی با رسانه‌ها صحبت کردند، از جمله با رادیو فردا. همشون نشون میده که نیروهای حکومتی بودن که شلیک می‌کردن به طور مستقیم به سوی معترضان.
از قوه قضاییه و مقام‌های قوه قضاییه گفتیم. در دولت هم سخنگوی دولت هفته پیش وعده داده بود که آمار کشته شدگان اعلام بشه، اگرچه گفته بود که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته که این آمار اعلام نشه، و همچنان هم ما منتظریم آماری اعلام نشده در مورد کشته شدگان. اما وضعیت مشابهی در مورد بازداشت شدگان هم هست. متا
همینطوره، درباره بازداشت شده‌ها، تعدادشون، هویتشون، وضعیتی که در زندان‌ها دارن، کمتر خبری منتشر شده این روزها. جمع‌بندی های رادیو فردا از آمارهای پراکنده نشون میده که حدود 8000 نفر در جریان اعتراض های آبان ماه بازداشت شدن. البته مقام های قوه قضاییه از جمله غلام حسین اسماعیلی گفتن تعدادی از اینها آزاد شدن، اما نه تعداد آزاد شده ها رو اعلام کردن، نه تعداد بازداشت شده ها رو، و واقعا آماری نداریم. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دیروز گفته بود صدها نفر بازداشت شدن، نه هزاران نفر، در حالی که خب یک نماینده مجلس حسین نقوی حسینی گفته بود که بیش از 7000 نفر بازداشت شدن. اما حالا بازداشت‌ها هنوزم ادامه داره. من در بخش‌های بعدی جزئیات بیشتری خواهم گفت، اما تا جایی که بررسی کردیم دیدیم که بازداشت‌ها به خصوص در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کردستان و فارس خیلی ادامه داشته، ده‌ها نفر. بعضی از گزارش‌ها نشون میده مسئولان جمهوری اسلامی گفتن 100 نفر، 200 نفر در شهرهای مختلف در این استان‌هایی که نام بردم بازداشت شدن. تعدادی فعالان سیاسی و مدنی سرشناس هم بین بازداشت شده ها هستن.
این رو هم باید اشاره بکنیم که عدد آماری که جمع آوری کردیم ما 8000 نفر، اون هم مربوط به روزهای گذشته است و در طی این روزها تعدادی که همونطور که گفتی اضافه شده و دست کم 8000 نفر آماری بود که رادیو فردا موفق به جمع آوری شده بود. اما مهتاب، یک ویدیویی هم از روز گذشته منتشر شده مربوط به اتفاقی که در ماهشهر افتاد، گفته شد که اونجا ده ها نفر کشته شدن. یک تلویزیون اینترنتی داخل ایران که البته گویا نزدیک به سپاه پاسداران هست رفته و در ماهشهر ویدیوی رو تهیه کرده. جزئیات این ویدیو رو صحبتی بکنیم دربارش.
آره، آوانت تیوی یک تلویزیون اینترنتی داخل ایران هست، همونطوری که تو گفتی بعضیا میگن نزدیک به سپاه. گزارشی منتشر کرده تصویری از شهرک طالقانی ماهشهر که در اون یه تعدادی از ساکنان این منطقه صحبت میکنن راجع به اعتراض‌های آبان ماه و خب میگن که با دوشکا، تانک و نفربر اونجا مستقر شده بودن نیروهای امنیتی. بخشی از صدای یه نفر رو میشنویم در این باره.
من عکس دوستاشون رو دارم که اینجا نشده بود، تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم، خب میرفتیم نون میخریدیم.
خب این سخنان تایید کننده روایت هایی هست که همون روزهای اول اعتراض های آبان ماه هم منتشر می شد و شاهدان عینی در استان خوزستان می گفتن که اونجا برخورد ها با تانک و خیلی سلاح های جنگی و اینها بوده. در این گزارش تصویری همچنین ساکنان شهرک طالقانی خیلی از فقر و بیکاری گلایه دارن. تیکه دیگه ای از صدای یکی از شهروندان رو بشنویم.
شما تو هر خونه ای برید یکی دو تا بیکار هست و 20 تا پتروشیمی هست، بندر هست، صادرات هست، من در صادراتی هست، همه چی هست. چرا باید بچه های ما بیکار باشن؟ یا باید بریم دست فروشی یا کار آزاد یا کارهای دیگه جاهای دیگه میریم.
خب این گزارش در تضاد هست با اظهارات مقام های جمهوری اسلامی که معترضان رو دشمنان یا آشوبگر می نامند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود، نگاهی داشت به آنچه که پیرامون اعتراضات آبان ماه و پیامدهای اون می شنویم از مقام های جمهوری اسلامی و از معترضان در داخل ایران. شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که درباره این تحولات چه فکر می کنید. با از جمله تلگرام رادیو فردا @فرداگرام نشانه اون است.
با دقت نظاره میکنیم ببینیم که کشورهای غربی تا چه حد و اندازه‌ای با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و این در ذهن تک تک ایرانی ها باقی میمونه. امیدوارم که یک کمی بیشتر به حقوق انسانی اهمیت بدن کشورهای غربی تا معاملات اقتصادی نون آبدار.
یکی از ترفندهای اخیر سران جمهوری اسلامی در مورد کشته شدگان وقایع آبان ماه اینه که کشته سازی میکنن. حالا چه کسانی معلوم نمیکنن که چه کسانی. مثل اینکه ما مردم فراموش کردیم که این آقایان عوام فریب در طول انقلاب 57 اجساد مردگان را از سردخانه ها بیرون می آوردن و در شهر می‌گردوندن و با عوام فریبی فریاد می‌زدن این سند جنایت پهلوی است. خودم شاهد این قضیه بودم. بابا ما مردم به خطا گول این آخوندهای عوام فریب رو بردیم، دست اینا دیگه برامون رو شده، کفگیرشون به ته دیگ خورده، کارشون تمومه و تلاش مذبوحانه می‌کنن تا جنایات خودشون رو پنهان کنن.
شهردار تهران چند وقت پیشا توی مصاحبه‌ای فرمودن که تمام راهکارها رو در مقابل با آلودگی هوای تهران انجام دادیم و فقط مونده که مردم دعا کنن که باد بیاد. جدیدنم توی اظهار نظر دیگه‌ای در رابطه با اینکه ازشون سوال شده این بوی بد تهران از کجا ناشی می‌شود، ایشون فرمودن که از اطراف تهران می‌آید و مردم دعا کنن که باد نیاد. خلاصه که مردم موندن که تو این دعای خودشون چی بخوان، باد بیاد یا باد نیاد.
یه نکته هم فراموش نکنیم، این بسیجی ها، این سپاهی ها، این مامورای یگان ویژه که میان مردم رو میزنن، میکشن، شکنجه میدن، در زندان ها اعتراف زورکی میگیرن، به هر حال اینا هم جزوی از مردم ایران هستن. خشونت در کل جامعه ما گسترش پیدا کرده و حالا یه عده اومدن به صورت قانونی این کار رو انجام میدن، یه عده هم به صورت حالا مردم عادی. ولی این بحث خود خشونته که چطور یک انسان، یک هموطن خیلی راحت میتونه یک انسان دیگر رو سر یک موضوع بسیار ساده بکشه، مورد شکنجه قرار بده. این تبلیغ خشونت 40 ساله که تو نظام جمهوری اسلامی داره گسترش پیدا میکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
16:16 در ایران هست و همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. با ما باشید، صحبت میکنیم درباره سفر حسن روحانی به شرق آسیا. آقای روحانی این دو روز رو در مالزی به سر میبره، بعد راهی ژاپن میشه، جایی که دولت اون کشور بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها در غرب آسیا تاکید کرده. وزیر کابینه ژاپن به خبرنگاران گفته ما دست به تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه و ثبات بخشیدن به شرایط زده‌ایم. با مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، در این باره گفتگو کردیم و ابتدا از او پرسیدیم که آقای روحانی گفته که این مسیر تحریمی نمیتونه طولانی مدت ادامه پیدا کنه. برای چه کسی این مسیر نمیتونه طولانی مدت ادامه پیدا کنه؟ مهران براتی پاسخ میده.
برای ایران خبرهای شنیده میشه که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای اتمام حجت کرده که مملکت قابل حکومت شدن و قابل مدیریت و اداره نیست، ما هیچ گونه بودجه و ارزی در اختیار نداریم که نه بتونیم وارداتی داشته باشیم و نه میتونیم حتی از طریق دریافت‌های مالیاتی از مردم بودجه دولتی رو تامین کنیم. به همین دلیل ادامه وضع موجود و ادامه تحریم‌ها باعث نتیجه نهاییش حرکت دوباره مردم خواهد شد، حرکت‌های اعتراضی گسترده‌تر و ایشون حتی خواستن که استعفا بدن، پذیرفته نشده. بنابراین به نظر میرسه که سفر ایشون همراه است با نوعی موافقت ضمنی آیت الله خامنه‌ای برای کمتر کردن فشارها.
آقای براتی، ژاپن میگه که این تلاش ها در هماهنگی با واشنگتن انجام میشه، تلاش هایی که برای کاستن از تنش در خاورمیانه انجام میده، اما ما تا کنون از مقام های آمریکایی در این زمینه هیچی نشنیدیم و همچنان هم این کارزار فشار حداکثری ادامه پیدا کرده. فکر میکنید که سفر حسن روحانی به ژاپن رو چقدر باید با اهمیت دونست؟
خب این سفر به درخواست آقای حسن روحانی انجام گرفته. سال پیش که نخست وزیر ژاپن به ایران رفت، با یک برخورد کاملا توهین‌آمیز روبرو شد. همزمان با سفر ایشون حملات موشکی به کشتی ژاپنی و جاهای دیگر شد و به همین دلیل هم جواب دادن به درخواست آقای روحانی بدون موافقت آمریکا حتما ممکن نمی‌شده. موافقت آمریکا هم ضمنی است. در حقیقت منتظرم ببینن که جمهوری اسلامی حاضر به چه نوع عقب نشینی هایی از مواضع کنونیش هست. خب گفته میشه که در سه زمینه قولهایی به ایران داده شده. ژاپنی ها به ایران گفتن هم چیزی احتمالا ممکنه. یکی این که از دارایی هایی که ایران در ژاپن داره
گویا در ازای نفتی که تا به حال به ژاپن عرضه کرده عددی گفته میشه بین 12 تا 20 میلیارد دلار که گویا قرار است 5 میلیارد دلار از این وجه آزاد بشه و از طریق یک کانال مالی سوئیسی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره برای خرید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی. در قسمت دیگر مسئله که مربوط میشه به عرشبت که مسائلی که مربوط به انتظارات آمریکا میشه از جمهوری اسلامی، کماف سابق مسئله به سلام موشک های ایران در دستور کار هست و مسئله عقب نشینی جمهوری اسلامی از موازی که تا به حال در سوریه و لبنان و عراق داشته، به ویژه در رابطه با ذخیره موشکی، انبارهای موشکی که در لبنان برای تهدید اسرائیل داره.
همه اینها رو ما 3-4 ماه پیش با ابتکار فرانسه شنیدیم. چرا این بار باید اهمیت داشته باشه وقتی که 3-4 ماه پیش یک مسیر مشابه شکست خورده؟
خب احتمالاً تا اون وقت مثل که فشار به جمهوری اسلامی اونقدر نبوده، به احتمال قوی این خونریزی که جمهوری اسلامی را انداخته، کشتاری که در مخالفین خودش انجام داده، گفته میشه که حتی تعداد کشته‌ها به 1000 میرسه. هر روز جسدهای جدیدی از کانال‌های آبی مختلف کشف میشه، بیرون میاد و انتظار جمهوری اسلامی این نیست که این اعتراض بتونه همطور سرکوب شده آرام بمونه. و برای جمهوری اسلامی کاملا عوض شده، جمهوری اسلامی خودش رو کاملا در خطر میبینه. به همین دلیل آوانس‌هایی که یا عقب نشینی‌هایی که چند ماه پیش حاضر نبود انجام بده، الان مجبور هست که انجام بده.
ارزیابی مهران براتی رو میشنیدید در برلین. اما درباره این سفر حسن روحانی، یکی از گمانه‌زنی ها درباره این سفر به ژاپن، گسترش همکاری های اقتصادی در حوزه انرژی، برای اینکه بررسی کنیم وضعیت روابط در این زمینه رو میان تهران و توکیو، گفتگو داشتیم با دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
ایران یکی از تامین کننده های عمده نفت ژاپن بود قبل از تحریم ها. ما اگه آمارهای شرکت کپلر برای نمونه که یکی از شرکت های ردیابی نفت کشور هست رو نگاه بکنیم، یا آمارهای گمرکی خود ژاپن رو نگاه کنیم، در فاصله ژانویه 2017 تا همین فوریه سال جاری که ایران صادرات نفت به ژاپن داشت، تقریبا 107 میلیون بشکه کلن نفت تحویل ژاپن داده که 60% اون قبل از خروج آمریکا از برجام بوده. به هر حال کل این رقم را اگه نگاه بکنیم، حلوش 7.5 میلیارد دلار از ژانویه 2017 تا اکنون حالا بگیم به ژاپن ایران نفت صادر کرده.
آقای خاتون‌اغلو، بحث مثلا بر سر 20 میلیارد دلاری هست که از پورهایی که ایران از محل فروش نفت ایران در اونجا داره ولی نتونسته دریافت بکنه. گزارش ها تایید نشده، نه مقام های ژاپنی دربارش حرف زدن، نه مقام های ایرانی درباره این ابتکار. اما این رقم 20 میلیارد از کجا میاد؟ چرا 20 میلیارد؟
احتمالاً ایران قبل از خروج آمریکا از برجام هم صادراتی به ژاپن داشته، یا در دوران قبل تحریم ها، که ژاپن تا حالا این پول ها رو تسویه نکرده، یا ایران ترجیح داده که در ژاپن در حساب هایی ریخته بشه و الان که نیاز مبرم به ارزهای خارجی داره ایران، یا اعتباراتی که بتونه واردات انجام بده نیاز مبرم وجود داره، نمیتونه اون پولها رو از انسداد بیرون بیاره. یه مشکلی که در مورد ژاپن وجود داره خصوصا این هست که اگه ما به صادرات ژاپن به ایران نگاه بکنیم، در 9 ماه سال جاری فقط 46 میلیون دلار بوده، یعنی تقریبا 12 برابر کاهش پیدا کرده. و اگه صادرات و واردات ژاپن را با ایران، یعنی تجارتش را نگاه بکنیم، صادرات ایران بسیار بیشتر از وارداتش از ژاپن هست. لذا اینجا ما می‌بینیم که ایران از اون پولی که بلوکه شده یا پولهایی که در ژاپن داره نمیتونه برای واردات استفاده بکنه، اصلا کلا نمیتونه از اونها استفاده بکنه.
ارزیابی دارالقاه خاتون‌اغلو رو در باکو میشنیدید. درباره سفر حسن روحانی پیش از این سفر، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکره احتمالی با آمریکا در شرایط کنونی رو رد کرده و گفته که در هیچ سطحی امکان مذاکره میان دو کشور وجود نداره. این مقام ایرانی در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی چین با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره میان دو کشور گفته ایران هیچگاه تحت فشار مذاکره نخواهد کرد و مذاکره در این شرایط مذاکره برای تسلیم خواهد بود. این صحبت‌های عباس عراقچی است که میتونید در وبسایت ما همون رو بخونید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
16:26 دقیقه در ایران هست. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همچنان به یک موضوع دیگه میپردازیم و اون ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس که با انتشار یک گزارش درباره لایحه بودجه سال 99 اعلام کرده حجم قابل توجهی از منابع این لایحه غیر واقعی است. درباره این ارزیابی و غیر واقعی بودن این لایحه و دلایل اون، ارزیابی احمد علوی رو اقتصاددان در سوئد جویا شدیم.
نه تنها اقتصاددانهای خارج از کشور، بلکه بسیاری از اقتصاددانهای داخل کشور هم متفق القول هستند که کسر بودجه این بودجه بسیار زیاده و درآمدهاش گاه میشه گفت تخیلیه و بسیار بالاتر از اون به اصطلاح شاخصها و بر اساس اطلاعات دقیق برآورد شده و بنابراین یک کسر بودجه حتی تخمین زده میشه که برابر نصف کل بودجه است. بنابراین باید انتظار داشت که دولت به هر حال نیازمند این بشه استقراض قرض بیشتری بکنه از بانک مرکزی و این البته بر نرخ تورم تأثیر خواهد گذاشت. خب دلیل این که این الان تخمین های دولت بسیار غیر واقع بینانه است و از منابع گوناگون هم تایید میشه اینه که به هر حال با توجه به اینکه ریسک و خطرات زیاد میشه، امکان تحولات زیادتر میشه، این موجب میشه که حتی این تخمین ها هم در آینده به خطر بیفته. چرا؟ وقتی نابسامانی و آشوب یا فرضاً تنش زیاد میشه و بالا و پایین رفتن متغیرهای اقتصادی زیاد میشه، طبیعی است که به اصطلاح این برآوردها به احتمال زیاد دچار خطا خواهد شد.
اما آقای علوی، سرنوشت این بودجه، این لایحه بودجه در مجلس چگونه خواهد بود با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس یک همچین برآوردی رو، ارزیابی رو از این وضعیت اقتصادی داره؟
با توجه به سابقه ای که داریم به احتمال زیاد این بودجه حتما تغییر خواهد کرد، به این معنا که مجلسیان هم تاثیر خواهند گذاشت. بعضی از این تاثیرها البته میتونه کمک بکنه به این که فرضاً واقع بینانه بشه، اما بعضی از این تأثیرها ممکنه باعث بشه که رانت بیشتر بشه، چون نمایندهای مجلس تلاش میکنن که نظرات خودشونو بگنجونن و حتی باعث میشه که به یه معنا اونها تقاضای رانت بکنن و این همیشه بوده. بنابراین میشه دید که این دوتا اثر رو، یعنی اثرات مثبت و منفی، حالا اینکه این اثرات مثبت و منفی کدومش بیشتر خواهد بود، باید دید که اوضاع احوال سیاسی چه خواهد بود و این محیط غیر مطمئن سیاسی و اقتصادی ایران چه تحولی رو رقم خواهد زد.
و با این ارزیابی احمد علوی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که در این بعد از ظهر پایانی آذر ماه همراه ما هستید. با ما باشید. 17 ساعت 17 بخش بعدی خبرهای ما خواهد بود.